بگیرن و انشاءالله اون عملیاتی بشه.
انشاءالله. آقای دکتر، تو همین در واقع دوران سال جدید و ایام نوروز، یکی از سریال هایی که از شبکه یک سیما پخش شد، خب حالا سریال نونخه، یه ظرفیت فرهنگی، یه ظرفیت گردشگری رو هم در استان کردستان ما به نمایش گذاشت و خیلی ها که با ما صحبت میکردن در رسانه ابراز تمایل میکردن که حتما برن این روستایی که این سریال در اون ساخته شده رو از نزدیک ببینن. من به نظرم میرسه که میشه از این ظرفیت ها و یا ابزارهای غیر مستقیم هم وزارتخانه تحت مدیریت اصلی استفاده بکنه. خود اینها خیلی میتونن مردم رو تشویق بکنن به اینکه برن جاهای دیدنی ایران رو که خیلی هم بکر مونده و خیلی هم مردم از اون اطلاع ندارن، اونجا رو بازدید بکنن. خیلی کمک میکنه به توسعه اشتغال در اونجا، درآمدزایی های بومی.
کاملا فرمایشتون فرمایش درستیه و من همینجا تشکر میکنم هم از رادیو و هم از تلویزیون که انصافا به گردشگری خیلی دارن کمک میکنن. اما بودجه وزارتخانه ما متاسفانه به ویژه تو این شرایط که بالاخره درآمدهای عمومی دولت پایین اومده خیلی محدود شده. ما متوقف نشدیم، یعنی این کارا رو علاقمندیم، حتما انجام بدیم اگه زور مالیمون برسه. اما خیلی تلاش کردیم افرادای مجازی که رایگان در اختیارمونه حداکثر استفاده رو بکنیم.
بله.
من یه آدرس رو اعلام میکنم، www.visitiran.ir. این پورتال جامعه گردشگری کشوره. من خواهش میکنم هموطنان خوبم برن تو این، همه روستاهای هدف گردشگری، همه جاذبه های طبیعی در قالب فیلم و عکس توش و رویدادها، برنامه‌ها، جشنواره‌ها رو تلاش کردیم توی این آدرس، توی این پورتال بارگذاری کنیم. تا الان به 3 زبان داره ارائه میشه، یعنی فارسی رو داریم، انگلیسی رو داریم، چینی هم گذاشتیم.
بله.
برنامه‌مون این هستش که به 7 زبان ارتقاش بدیم و این استانداردی که همه کشورات دنیا دارن. توی اینجا همه داشته، همه که فرمودید، ما کردستان و غرب کشور تو 2 سال گذشته روش متمرکز شدیم.
بله.
آمارهای غرب کشور ما به صورت فداینده افزایش پیدا کرده. من همین چند روز پیش با دوستانم و اداره کلمون در کردستان که صحبت میکردم تایید میکردن که آمارهای گردشگری کردستان به شدت افزایش پیدا کرده. غرب کشور ما پر از ظرفیت گردشگریه، اما خب شناخته نشده بود. اورامانات رو من توصیه میکنم به مردم خوبم از دست ندن که دوستان کردستان و کرمانشاه رو در بر میگیره و در حال ثبت جهانیش هستیم. فوق‌العاده است، یعنی واقعا برای ریلکس کردن، برای آرامش، برای دیدن طبیعت زیبا، جای بی‌نظیر، امکانات خوب اقامتی چه در قالب بومگردی و چه در قالب هتلی هم اونجا فراهم شده و مردم خوبم میتونن به خوبی بهره ببرن. غرب کشور از دست ندیم، پر از جاذبه است. البته من چرا نگم شرق کشور، چرا نگم شمال.
بله.
جنوب، سیستان و بلوچستان باز در نقاطیه که روش متمرکز شدیم، آمارای گردشگریش به شدت افزایش پیدا کرده، اونجا هم پر از داشته های بی‌نظیره. اگه من اینا رو نام میبرم دوست هموطنان خوبم یهو دلگیر نشن، جاهای دیگه چون روش داشته گردشگریش جلو رفته، ما دنبال نقاطی هستیم که ظرفیت وجود دارد اما خب گردشگر کمتری رو داشتن، داریم یک کاری میکنیم توازن گردشگری در کل کشور یه نواخت بشه.
انشالله. آقای دکتر، به عنوان پرسش پایانی، خیلی هم وقت استادی رو نگیریم، فعالان حوزه بومگردی که با ما در رسانه ملی صحبت میکنن به حال انتظار دارن که حمایت های جدی تایی رو از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی داشته باشن. چه بسته هایی رو برای این موضوع شما در نظر گرفتید آقای دکتر؟
ببینید، ما توی موضوع کرونا خب دولت 10 رشته رو اعلام کرد که حمایت میکنه در قالب اون بسته 75,000 میلیارد تومانی. از این 10 رشته نه 1 ردیفش مال ما باشه، 3 ردیفش مال ما، یعنی 3 رشته ما هستیم. عذرخواهی میکنم. دفاتر خدمات گردشگری، تأسیسات و اقامتگاه های گردشگری، چه هتل باشه چه بومگردی باشه.
بله.
و همچنین صنایع دستیمون که بسیار حائز اهمیته و بسیار اونا هم خسارت دیدن، هم تولید و هم فروشش. یعنی این 3 رشته ما در قالب بسته حمایتی دولت وجود داره. من خواهشم اینه که چون موضوع این بسته حمایتی وضع شده به حفظ اشتغال، بنابراین منابع در اختیار وزارت کار قرار گرفته، برن در سامانه کارا ثبت نام کنن، لیست بیمه‌هاشون رو که ارائه کنن و نشون بدن که نیروشون رو حفظ کردن، مورد حمایت مالی دولت قرار میگیرن در قالب وام‌های 12 تا 16 میلیون تومانی به ازای هر اشتغال و با نرخ 12%. اما در کنار اون بسته اولی که مورد تصدیق رسید تو همون اسفند ما بلافاصله عمل کردیم این بودش که امهال گرفتیم براشون در پرداخت مالیات، امهال گرفتیم در پرداخت حق بیمه، امهال گرفتیم در پرداخت اقساط تفصیلاتی که قرار گرفته بود امهال گرفتیم در پرداخت حاملهای انرژی. و موضوع سوم اماکنی بوده که خود وزارتخانه اجاره داده به موضوعات گردشگری و صنایع دستی، برای اینا هم برای همه‌شون بخشودگی گرفتیم و ابلاغ خواهد شد ان شاءالله همین روزا به همه استانها که شامل بخشودگی میشن ماهای شروع کرونا تا کنون.
بله آقای دکتر، در خلال فرمایش تسهیلی عزیز شنونده ای با پیش شماره 0912-48-98-4 شماره پایانیشون گفتن که الان در ژاپن گردشگری حلال به شدت مورد توجه هست. خب حتما کشور ما در این زمینه اولاتر هست. در حوزه گردشگری حلال چه اقداماتی رو در دستور کار دارید؟
ببینید گردشگری حلال در کشورهایی که امور غیر حرام و غیر شرعی دارن روش خیلی صحبت میکنن، اما کشور ما کلن همه چیزش حلاله.
بله.
نه تنها گردشگری ما، همه خورد و خوراک ما حلاله، همه رفتار مردم ما حلاله، همه امور کشور بر مبنای حلاله. خب اینو همه جای دنیا میدانند. بنابراین یه بخش زیادی از گردشگری که به کشور ما میان توریستایی هستن که موضوع گردشگری حلال رو دارن پیگیری
میکنن. آقای دکتر مونسان، اصخایی میکنم کلامتون رو قطع میکنم. یکی از انتظارات که شاید الان میشه داشت یا به هر حال میشه یه فضای جدیدی رو فراروی توسعه صادرات کشور گشود این هستش که به هر حال کشور ما که به هر حال حضرت عالی هم به خوبی اشاره کرد که در همه بخش ها در واقع اون مصادیق گردشگری حلال کاملا متبلور هست، میتواند به هر حال یه ظرفیتی رو در سطح نظام بازارهای بین المللی ایجاد بکنه که ما به هر حال مواد غذایی حلال رو به کشورهایی که یا شرکت‌هایی که در کشورهای دیگر میخوان گردشگری حلال رو راه اندازی بکنن و اون رو تقویت بکنن، اینها رو در اختیار اونها قرار بدیم. به نظر من این ظرفیت خوبیه که میشه با راهبری جناب عالی و وزارتخونه شما این اتفاق انجام بشه.
بله خب فرمایش درستی، اگرچه مأموریت موضوع به وزارت صنعت برمیگرده و من میدونم دوستانم این کارو کردن.
بله.
یه حجم قابل توجه صادرات کشور همین مواد غذایی ما، یعنی الان تولید کنندگان مواد غذایی ما انصافا در امر صادرات در صدر قرار دارن.
درست.
و همین فرمایش جنابادی هستش، محصولات حلال با کیفیت، حتی کسایی که حلال رعایت نمی‌کنن در خارج از کشور میدونن که محصولات غذایی حلال از نظر کیفی هم حتی وضعیتش بهتر از غذای غیر حلال است. بنابراین بازار بسیار خوبی تولید کنندگانمون دارن، حتما ما هم پیگیری میکنیم، اما جزء مأموریت‌های وزارت صنعتی که من میدونم روش برنامه‌ریزی خوبی دارن.
بله حتما. حالا با توجه به اینکه ما همیشه میگیم اقدامات بزرگ ملی نیازمند یک تعامل بین بخشی است و فرابخشی است، حتما در کنار به هر حال فضاهای تجربی که شما در اختیار وزارت صمت قرار خواهید داد میشه در یک اقدام مشترک این پروژه را هم به خوبی به پیش برد. اگر نکته هست آقای دکتر مونسان ما خدمتتون هستیم، شنونده ایم.
من از شما همکاراتون تشکر میکنم و باز از همکارانم از همه فعالین عضوی گردشگری میدونم که در فشار سختی قرار دارن، میدونم شرایط خیلی سختی، اما خب یه بیماری ناخواسته‌ای که در همه جای دنیا پیش اومده و گردشگری رو بهش آسیب جدی وارد کرده. من خواهشم از همه همکارانم در حوزه گردشگری و صنایع دستی، با تاکید می‌کنم صنایع دستی هم همینطور، امیدوارانه به جلو نگاه کنیم، روزهای پایانی و روزهای شروع دوباره فعالیت مجدد گردشگری رو انشالله به زودی خواهیم داشت و انشالله رونق خوبی خواهیم داشت. بازار گردشگری داخلی ما اینقدر بزرگه که چند تا کشور همسایه ازش برخوردارن. قطعا به معنی که استارت بزنیم گردشگری داخلی اینقدر بازار بزرگی داره که همه بخشای گردشگری کشور رو بتونه به رونق خوب برسونه.
ان شاء الله. خدا قوت میگیم و خسته نباشید. آرزوی توفیق دارم برای جناب علی دکتر مونسان. با شما خداحافظی میکنم.
ان شاء الله که شما موفق باشید.
ممنونم از شما.
خدا نگهدار.
عصرتون بخیر. از آن شنونده نگاهی داشتیم به برنامه‌ریزی‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای توسعه گردشگری در فضای پس از کرونا. آقای دکتر علی اصغر مونسان، وزیر محترم میراث فرهنگی، در این بخش گفتگویی پاسخگوی پرسش های ما. خب عزیزان شنونده، شما همچنان برنامه بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا رادیو گفتگو رو دریافت بکنید و در هر زمان و مکانی که هستید برنامه‌های این شبکه رادیویی رو بشنوید. رئیس سازمان خصوصی کشور در مصاحبه با رادیو گفتگو زمینه توضیح نحوه مالکیت و مدیریت شخصی سهام عدالت تاکید کرد فقط این افراد باید وارد سامانه شوند. آقای صالح در گفتگو با برنامه صبح و گفتگو افزود فقط کسانی که به این نتیجه رسند که خودشان میتونن سهام را مدیریت و مالکیت کنند باید وارد سایت شوند و کسانی که علاقه ای به این کار ندارند به سایت ورود نکنند. نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت با وجود گذشت 3 ماه از شیوع کرونا اما هنوز هیچ یک از کارگران به بیمه بیکاری دست پیدا نکردند. خدایی در مصاحبه با برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو از وضعیت سلامت کارگران در کارگاه‌های کوچک ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت ستاد ملی مقابله با کرونا پروتکل‌های مختلفی برای سلامت کارکنان ابلاغ کرده اما در عمل هیچ نظارتی بر اجرای این پروتکل‌ها وجود ندارد. علی ربیعی سخنگوی دولت درباره اظهار نظرها در خصوص دخالت دولت در انتخاب رئیس مجلس آینده گفت تأکید میکنم دولت هیچ گونه دخالتی در مجلس نداشته و ندارد و بنابر همکاری در بالاترین سطح با مجلس آینده است. سخنگوی شورای نگهبان عدم تایید صلاحیت نمایندگانی از همه گرایش‌های سیاسی در مجلس دهم را نشانگر اعمال قانون فارغ از نظرات سیاسی نمایندگان دانست. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد در جریان عدم تایید صلاحیت نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی با هیچ کس عقد اخوت نبسته است. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت افراد مختلفی گزارش دادن که از همین مناطق آزاد کالاهایی به صورت قاچاق وارد کشور می شود و تولید داخلی را نابود می کند. نصرالله پژمانفر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی به عنوان نماینده مخالف گفت با توجه به تصمیم که در ایجاد مناطق آزاد تجاری گرفته می شود باید بگوییم که ما در خلأ نباید تصمیم گیری کنید. عزیزان شنونده شبکه رادیویی گفتگو، خیلی خرسند میشیم اگر با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو از جمله برنامه بدون خط خوردی که الان تقدیم می‌تونه شه با ما در میون بگذارید. پل‌های ارتباطی رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 301035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو است. از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خودتون رو با ما مطرح کنید. سایت رادیو گفتگو هم در اختیار شماست به نشانی www.radiogoftegu.ir که این پل‌های ارتباطی در واقع ایجاد شده برای اینکه شما بتونید در خصوص برنامه‌هایی که از این شبکه خدمتتون تقدیم میشه نظرات خودتون رو با ما مطرح کنید و حتما در برنامه سازی های این نقطه نظرات مورد توجه قرار خواهد گرفت. رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای شهر تهران با بیان اینکه خانه باغ قجری ملکی در حال متروکه شده است گفت متاسفانه حال ابنیه تاریخی در تهران خوب نیست. حسن خلیل آبادی افزود برخی از خانه ها و بناهای تاریخی در تهران ثبت شدند و برخی هم ثبت نشدند. خانه هایی که ثبت نشدند در معرض آسیب جدی تری هستند و از دست سودجویان در امان نیستند. ما در کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران نسبت به تخریب آثار تاریخی شهر حساس هستیم و این موضوعات را با جدیت پیگیریم. خب عزیزان شنونده 19 و 17 دقیقه است، آخرین بخش گفتگوی برنامه امروز رو شنونده بشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب چندی پیش رئیس دیوان محاسبات در گزارش تحقیق بودجه سال 97 اعلام کرد که 4.8 میلیارد دلار ارز دولتی، حالا به تعبیری که در رسانه ها آمد، گم شده یا در واقع ردیف های دیگری هزینه شده. امروز ظاهرا گزارشی رو در این خصوص بانک مرکزی به مجلس داده. آقای دکتر محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم رو.
متقابلا. آقای دکتر ما 4-5 دقیقه بیشتر فرصت داریم، خیلی کوتاه بفرمایید. گزارش که بانک مرکزی امروز به مجلس داد حاوی چه نکاتیه؟
بله. ببینید، در رابطه با گزارشی که دیوان محاسبات داد مبنی بر اینکه از میزان ارزی که در حدود 31.4 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و سایر کالاها در سال 97 پرداخت کرده، اعلامش بود که 4.8 میلیارد دلار کالاهای ارزهایی که اختصاص پیدا کرده به کشور وارد نشده، یعنی
بله.
نه گم شده، نه نمیدونم جای دیگری مصرف شده، نه افراد رفتن ثبت سفارش کردن کالا وارد بکنن. حالا بنا به دلایل‌های مختلفی هنوز کالا وارد نشده. حالا چه مشکلاتی هست این یه بحثیه که، ولی بعضی هم شاید به تعهداتشون عمل نکردن که باید طبق قانون باش برخورد بشه.
بله.
یعنی من میخوام بگم که یه وقت اون نگاهه وجود نداره. این موضوع مطرح شد، ما یک جلسه رو با حضور معاون بانک مرکزی، معاونت ارزش و دیوان محاسبات، گمرک و وزارت سمت برگزار کردیم در همون اوایل بعد از این جلسه صحبت. در اونجا دوستان نقطه نظراتی رو مطرح کردن بانک مرکزی که این اعداد و ارقام شاید یک مقدارش با توجه به شرایطی که گمرک اعلام کرده متفاوت باشه.
درسته.
از همون روز هم مقرر شد که بانک مرکزی یک گزارش دقیقی رو برای این موضوع ارسال بکنه. گزارش دیروز ارسال شده. امروز ما این گزارش رو یک بررسی اجمالی انجام دادیم. گزارشمون رو انشالله به کمیسیون خواهیم داد. در فرایندی که امروز بانک مرکزی داره اعلام میکنه با گزارش دیوان محاسبات تفاوت چندانی نداره.
درسته.
یعنی شاید با توجه به اینکه اطلاعات و آماری رو که امروز بانک مرکزی داره میده، اون عدد 4.8 میلیارد دلاری که ایوان محاسبات میگه کالا وارد نشده، بعد از بحث و بررسی هایی که تا حالا انجام دادیم و گزارشی رو هم که امروز مکتوب فرستاده،
بله،
نزدیک به حدود 8 میلیارد دلار، یعنی 8 میلیارد دلارش هم تو این مدت کالا وارد شده، هم به خاطر حالا اختلاف حساب هایی بوده که مثلا دوستان در رابطه با بحث خدمات بوده که به یه جنبندی حدودا رسیدیم. یعنی اختلاف ما الان با اختلاف عدد دیوان با توجه به گذشته بوده 4 ماه حدود همون 8 میلیارد دلار هست.
درسته.
یعنی خود بانک مرکزی هم 4 میلیارد دلار رو از آن داره که از کارش انجام نشده که حدود 1.5 میلیارد دلارش رو مسجل شده برای رسیدگی به قوه قضاییه یا تعذیرات حکومتی ارسال کرده، نزدیک به نزدیک 2 میلیارد دلار هم کالاهایی است که الان باید بررسی بکنن. یعنی ما ثبت سفارش کردیم،
بله،
کالاش وارد نشده، بانک مرکزی در حال بررسیه، احتمال داره که طرف رفته مثلا یک کالایی رو در خارج از کشور ثبت کرده پولش رو داده، یا باید یه پول دیگری میداده نتونسته تامین بکنه، یا اون سازنده مثلا تجهیزات در خارج از کشور به تعهدات خودش نتونسته عمل بکنه، که اینها باید دونه بدونه، چون واقعا تعداد این ثبت سفارش ها بالغ بر چند هزار هست و شاید اینی که مثلا بگیم یه 2 تا و 3 تا و 4 تا نیست که مثلا خیلی ردیابیش به سرعت انجام بشه.
بله.
این موارد رو مثلا بانک مرکزی اعلام کرده. در عددی که الان بانک مرکزی در چیز هست، ما یک و نزدیک 14 رو داریم که دو سامانه نیما اختصاص پیدا کرده، که الان اختلاف نظر دیوان با گزارش بانک مرکزی روی 1.14 که بانک مرکزی 1.14 رو محاسبه نکرده، با محاسبه که اون رو ما در اعداد ارقام بیاریم، الان رسیدیم به عدد 4 میلیارد دلار، که از این 4 میلیارد دلار دقیقاً حدود 1.5ش تعذیرات، مابقیش هم کالاهای بین‌راهی است که بعضی‌ها رو میگن الان مثلا گواهی حمل کالا وجود داره، گمرک میگه،
بله،
گمرک میگه و بانک مرکزی، ولی این که پروانه گمرکی مبنی بر این که کالا بر اساس اون پرفورما و ثبت سفارش که انجام شده وارد کشور شده باشه، برای نه بانک مرکزی، نه گمرک، نه دیوان محاسبات، نه برای ما مسجل نیست که این اتفاق افتاده.
بله، متشکرم توضیحاتتون آقای دکتر، ممنونم، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
سلامت
باشید. از این شنونده در آخرین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به گزارش بانک مرکزی در مورد 4.8 میلیارد دلار ارزی که دیوان محاسبات چندی پیش اعلام کرد، به رغم در واقع پرداخت اون به برخی از مباشران برای ورود کالا، اما همچنان کالاهای ثبت سفارش شده به کشور وارد نشده. دکتر محمد حسینی از کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. فرصت ما هم در برنامه امروز به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. اوقات خوبی براتون آرزو می‌کنم. در پناه حق باشید. تشکر میکنم از دوستان خوبم در برنامه زندگی امروز بدون خط‌خوردگی که این برنامه رو تقدیم شما خوبان شنونده کردند. امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. در ادامه برنامه ها دعوتتون میکنم شنونده میان برنامه بعدی ما با عنوان تکاپو باشید با موضوع وقت شناسی در فرهنگ کار.
به نام خدا. سلام دوستان. تلاش تلاش و تلاش و صد البته با چاشنی پشتکار، این یکی از مهمترین شاخصهای فرهنگ کار به حساب میاد، چرا که بدون این دو، یعنی تلاش و پشتکار، هیچ کاری به سرانجام خوب خودش نمیرسه. جناب دکتر شهریار احمد بیگی مدیر کل فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اهمیت این شاخص برای ما توضیح خواهند داد.
بحث امروز بحث تلاش و پشتکار در کار به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی فرهنگ کار هست. خب بدون شک تلاش در واقع تجمیع انرژی هاست، هم افزایی انرژی های فیزیکی و روانی هست. این که میگیم تلاش شاید صرفا فردی مد نظرمون نیست، گروهی هم هست. اگر تلاشی در کار نباشه کار جلو نمیره. خب اما این تلاش باید یک جدیتی انگیزهی هم پشتش باشه. در واقع تمام شاخص های فرهنگ کار یه جوری به هم ربط دارن. تلاش میتونه جوهره و محور توسعه یک کشور باشه. خیلی از کشورهای دنیا که توسعه یافتن و مزه توسعه رو چشیدن بدون شک تلاشی پشتش بوده. ما وقتی که میبینیم یک کشور صادراتش بالاست، یک کشور فروش صادراتش بالاست، تولیدش بالاست، بدون شک تلاشی پشت این تولید هست. پشت هر موفقیتی یه تلاش هست. سیستم‌های آموزشی به ویژه باید یه بازبینی کنن توی محتواشون، توی کتاب‌هامون، توی سیلابس‌های درسی و کتاب‌های درسیمون، تو برنامه‌ریزی‌هامون. این که ما بگیم استعداد خوبه اما ما در کشورمون در برنامه‌هامون چقدر به تلاش پرداختیم؟ یافتن استعداد خیلی خوبه اما مگه چند درصد از یک کشور مثلا بهره هوشی مثلا یه عدد بالا رو دارن؟ اما هنر اینه که ما بتونیم فرهنگ تلاش رو در کشور جا بندازیم. ای کاش به جای فرهنگ استعداد و پرداختن به استعداد در کنارش ما فرهنگ تلاش رو جا مینداختیم و آموزش میدادیم و بدون شک اون موقع ما نتیجه بهتری میگرفتیم. نیومدیم دوربین هامون رو ببریم، نیومدیم شنونده صدای تلاش ها باشیم، اومدیم زوم کردیم روی یه سری افرادی که حالا توی زمینه خاصی استعدادی دارن. اگه ما زوم میکردیم روی این دریایی از تلاش که تو کشور میتونست جاری باشه بدون شک ما توسعه رو زودتر بهش میرسیدیم.
ممنون از همراهی شما. خدا نگهدار.
رو به روی قدمامون جاده های از مهمت، سمت روشنای فردا، سمت قله های عزت. فردا
تلاشی از
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. قبول باشه طاعات عبادت یکایک که شما خوبان در آستانه اذان مغرب هستیم. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان 20:14 دقیقه خواهد بود. انسان روزدار مستجاب الدعوه است. بیایید لحظه‌ای لب از دعا فرو نبندیم و همراه بشیم با ویژه برنامه اذانگاهی رادیو گفتگو و جرعه‌ای از ما بنوشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از نژاد رحمت و امید است.
از تبار مهربانی های آسمان، از اصیل ترین شأن نزول رحمت الهی.